شب خوش همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. عرض میکنم در برنامه چهارباغ امشب قراره که راجع به ادبیات در مجموع صحبت بکنیم، راجع به حکایت ها، مثل ها، شعرخوانی و همینطور شما عزیزان. ببینم که مایل هستید راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. خواهش میکنم از طریق 30558 پیامک بدید، بنده حتما پیامک ها رو میخونم. اگر هم مایلید میتونید یک بیت شعر هم برای من بفرستید، راجع به مثل ها هم بفرستید، راجع به اونها صحبت میکنیم با کارشناسی که امشب قراره در برنامه حضور پیدا بکنه. 220-485 و 220-588 دو صفرم در اختیارتونه. امشب آقای مظاهری از ساعت 24 پاسخگوی تلفن های شما عزیزان خواهند بود. خیلی ممنونم، دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 320 این برنامه درباره کتاب مفتاح التل.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 320 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب مفتاح التب. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از نویسندگان و شاعران مشهور ایران در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری قمری، ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندوست. این ادیب توانا که پزشک و فیلسوف هم بود، کتاب ارجمندی دارد به نام مفتاح الطب و منهاج الطلاب، یعنی کلیدی برای دانش پزشکی و اهداف آن برای دانشجویان. این کتاب مهم و خواندنی را دکتر مهدی محقق و استاد محمد تقی دانشپژو در دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه مکگیل در مجموعه تاریخ علوم در اسلام منتشر کردند. مشارکت در انتشار این کتاب معلوم می‌کند که با چه اثر مهم و ارزشمندی روبرو. ابن هندو در سال 420 هجری قمری درگذشت، اما اثری که از خود به جا گذاشت هنوز هم چراغ راه دانشجویان در مسائل طبی است. برخی از محققان او را زاده قم می‌دانند و برخی دیگر زاده ری، برخی هم او را از اهالی طبرستان دانستند. به هر حال هر چه که باشد و از هر کجا که چنین دانشمند تراز اولی برخاسته باشد، مهم اثر اوست. اثری که نتیجه سالها تلاش و تحصیل و پژوهش این دانشمند و ادیب برجسته ایرانی است. ابن هندو مراتب اولیه دانش خود را نزد ابوالحسن عامری در نیشابور فرا گرفت. سپس نزد ابوالخیر خمار پزشکی آموخت. به نوشته استادان دکتر مهدی محقق و محمد تقی دانشپژو، ابن هندو در نویسندگی و کتابت مهارت بسزایی داشته و در صید معانی و تهذیب الفاظ و تقریب اغراض بسیار توانا بود. اون مدتی در دربار عزادالدوله دیلمی منشیگری می کرده و مدتی نیز از کاتبان سید خاتون مادر مجدالدوله بوده. مردی خوشتب و تنزگو و انقدر شوخ و خندان بود که صاحب ابن عباد او را به مجاورت و مصاحبت خود برگزید. ابن هندو گذشته از مقام نویسندگی و کتابت در شعر و شاعری نیز استادی والا مقام بود، طوری که او را در زمان خودش فرمانروای نظم و نثر می‌دانستند. آثار ارزشمندی هم داشت که همه را برای شاگردان بیشمارش در رشته‌های پزشکی و فلسفه و ادب و عرفان ابتدا بازگو می‌کرد، بعد آنها را یا شاگردانش می‌نوشتند و یا خودش یادداشت می‌کرد. یکی از آثار ارزشمند او همین مفتاح الطب است که ما درباره آن سخن می‌گوییم. کتاب مفتاح الطب انقدر شهرت و اعتبار داشت و دارد که زهیرالدین بیهقی درباره آن گفته است در شرافت و فواید علم پزشکی کتابی همچون مفتاح الطب نیافته. ابن هندو اثر خود مفتاح الطب را در 10 باب نوشته است. باب اول کتاب او درباره تشویق آموختن علم به طور عام و علم پزشکی به طور خاص است. باب دوم در اثبات علم پزشکی است. باب سوم در تعریف علم پزشکی. باب چهارم در شرافت این علم. باب پنجم در اقسام علوم پزشکی. باب ششم درباره مکتب‌های گوناگون پزشکی. باب هفتم در بیان روش‌ها و طریقه‌هایی که علم پزشکی با آنها دریافته می‌شود. باب هشتم درباره علوم گوناگونی است که یک پزشک باید آنها را بداند و در فن و حرفه خود به کار بزند. باب نهم درباره کیفیت پیشرفت تدریجی دانشجوی پزشکی و ذکر مراتب کتاب‌های این علم. و باب دهم درباره تعبیرات و تعریف‌های علم پزشکی و اصطلاحاتی که یک دانشجو باید بداند. ابن هندو در ابواب گوناگون مفتاح الطب مطالب را به قدری زیبا و جذاب بیان می کند که هر دانشجویی به خواندن آنها ترغیب می شود. می گوید اگر انسانی نه فعلی انجام دهد و نه پذیرای فعلی باشد، بهتر آن است که معدوم خوانده شود، زیرا او به هیچ وجه سزاوار نام موجود نیست. ابن هندو در بحث‌های خود راجع به جوانب گوناگون علم پزشکی حرفای جالبی می‌زند. می‌گوید افعالی که از انسان صادر می‌شود در برخی از آنها با چهار پایان شریک است، همچون خوردن و آشامیدن و مانند آن که عقل را در آن دخالتی نیست. در برخی دیگر از افعال نیز با فرشتگان شریک است، همچون استفاده از علوم و طلب خیرات که به عقل اختصاص دارد و انجام آن به فکر وابسته است. به گفته ابن هندو آدمی با انجام دادن افعال حیوانی به مرتبتی نمی رسد و پا از طبقه بهیمی فراتر نمی نهد. افعال عقلی آدمی بر دو قسم است. یک قسمت آن که هر انسان سلیم الفطری می تواند آن را انجام دهد. یعنی انجام دادن آن نیازی به پیگیری و ممارست ندارد. مانند آن که جامعه خود را بدوزد و بر جراحت خود مرهم نهد. آدمی را با این افعال مزیتی خاص حاصل نمی شود، زیرا همه عاقلان در این امر با او مشارکت دارند. قسم دیگر آن که فقط با پیگیری و ممارست و کوشش به دست می آید. آدمی به وسیله علم مطیع خداوند می شود و از ننگ جور رهایی می یابد و به سعادتی که مختص اوست نائل می شود. مسلماً رسیدن به این هدف از عهده یک تن بر نمی آید، بلکه به وسیله تعاون و کمک به یکدیگر حاصل می شود. از این روی است که آدمی مدنی به طبع آفریده شده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 320 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع کتاب مفتاح الطب تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
هر که شد سوزنده سودای دست بر سر ماند از غوغای خوش بود گستاخی او، خوش بود زن که آن دیوان چون آتش بود.
شب خوش همراهان ارجمند. یک بار دیگه عرض می کنم در برنامه چهارباغ امشب از ساعت 24 راجع به ادبیات در مجموع صحبت می کنیم. شما علاقمندان به شعر هم اگر مایلید می تونید یک بیت شعر رو بفرستید هم به 3558 بنده حتما میخونم و اگر درست خودتون فکر میکنید یک بیت درستی دارید بفرستید، انشاءالله ضبط بشه با صدای خودتون بشنویم. مسئله هم دارید میتونید مطرح بکنید، راجع به اون صحبت میکنیم. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده یک شب از 1001 شب باشید.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز و شنوندگان صمیمی برنامه یک شب از 1001 شب. در دومین شب تعریف قصه جدید این برنامه به نام یافا و یاسا، ابتدا خیلی مختصر و قبل از اینکه شهرزاد لب به سخن باز کند، خلاصه ای از داستان را تعریف میکنیم. در سالیان بسیار دور و در سرزمین پهناور چین، پادشاهی مقتدر دلقکی داشت با قامتی خمیده و قدی کوتاه و قیافه‌ای مضحک که حرکات ساده لوحانه و کودکانش حتی عبوس‌ترین آدم‌ها را به خنده پا می‌داشت. تا اینکه دلقک روزی در برابر سلطان حرکتی کرد که پادشاه ناراحت شد و دستور داد تا او را از دربار اخراج کند. دلقک گریه کنان در گوشه نشسته بود که مردی خیاط با همسرش او را به خانه خود برد و زن خیاط تک ماهی بزرگی را با استخوان به مرد دلقک داد و از او خواست تا آن را نجویده فرو دهد که دلقک آن کار را کرد و خفه شد و خیاط و همسرش دلقک مرده را به در خانه طبیب شهر بردند و اونجا گذاشتند و فرار کردند و طبیب هم به خیال آن که بیمار را خودش کشته، او را به حیات خانه همسایه خود که منزل مباشر سلطان بود انداخت و مباشر سلطان هم از ترس جنازه را در کوی خراباتیان رها کرد که چون پسر همان مرد مباشر در کوی خراباتیان قصد خالی کردن جیب دلقک مرده را کرد، گزمه‌ها پسر را دستگیر کردند و داروغه حکم اعدام او را صادر کرد که مرد مباشر آمد و گفت من قاتلم. به دنبالش طبیب آمد، مرد خیاط و زنش آمدند و هر کدام جداگانه مسئولیت کشته شدن دلقک را بر عهده گرفتند که پادشاه از راه رسید و غیر از پسر مباشر دستور اعدام هر چهار نفر را صادر کرد که پادشاه به پسر مرد مباشر قبل از بیرون رفتن گفت اگر داستان شیرینی را برایم تعریف کنی پدرت و بقیه را میبخشم، که پسر داستان لعبت قرقیزی را تعریف کرد اما شاه قبول نکرد. مرد مباشر قصه پریسا دختر امیر آمودریا را تعریف کرد، باز هم شاه قبول نکرد تا مرد طبیب یهودی به تعریف قصه یافا و یاسا پرداخت و دیشب قسمت اول این داستان پخش شد. قصه از خاطرات شیرین و به یاد ماندنی طبیب یهودی که به چین مهاجرت کرده و در اصل متولد بیت المقدس بود و در شهرهای دمشق و حلب و بغداد تبابت کرده. حالا ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت و ای سلطان با اقتدار نشسته بر تخت، دیشب طبیب یهودی داستان یافا و یاسا را اینگونه آغاز کرد که روزی او را به بالین مرد بیماری که بسیار بسیار زیبا بوده میبرند و موقعی که طبیب میخواهد نبض او را بگیرد، بیمار دست چپ خودش را دراز میکند و از طبیب میخواهد که اگر میتواند در دوران معالجه نزد او بماند و در ساخت داروهای ترکیبی و تهیه جوشانده ها کمکش کند. و مرد درباره خودش اظهار ناتوانی می کند و می گوید من فقط دو غلام در خانه دارم که آنها شایستگی انجام این کارها را ندارند. و مرد طبیب در ادامه داستان خود گفت من از آنجا که وقت تمام مدت ماندن در کنار آن مرد تنهای برازنده و زیبا را نداشتم، قبول کردم که روزی چند بار به او سر بزنم و داروهایش را به موقع داده و جوشانده های مخصوصش را درست کرده به او بخورانم. و چون بعد از چند روز بیمار بهبودی کامل یافت، به او پیشنهاد دادم به دلیل تنهاییش من او را به حمام برده و به قول معروف از حمام که در آمد جامی عافیت به تنش بپوشانم. و بلافاصله حس کردم مردی که تا آن حد شایق به بودن من در کنار خودش بود، وقتی صحبت حمام بردنش را کردم قدری در هم شد و من و من کرد که من بلافاصله پی به علت تردید او بردم. زیرا اگر خاطر سلطان باشد، عرض کردم وقتی برای اولین بار به عیادت آن مرد که نامش جمال بود رفتم و خواستم نبض وی را گرفته و میزان درجه تبش را بدانم، او دست چپ خودش را به من داد و در طول چند روزی هم که مکرر برای عیادت و خوراندن داروهایش می رفتم، فقط او با دست چپش کار می کرد. و من پی بردم که دست راست او حتما مورد و اشکالی دارد، ولی نه جمال هرگز حرفی زد و نه من هرگز سؤالی از او کردم. جمال بعد از قدری فکر کردن در مورد پیشنهاد من گفت نمیخواستم شما طبیب حاذق و مهربان را بیشتر از این اذیت کنم، اما خوشوقت خواهم شد اگر با شما بعد از گذراندن دوره این بیماری به گرمابه هم بروم. ولی بعد از اون که به گرمابه برویم، من از شما تقاضایی دارم که دلم میخواهد خواسته مرا بپذیرید. و من با اعتقاد و اعتمادی که به او پیدا کرده بودم فوری گفتم قبل از اون که شما خواسته خود را بگویید، من جواب مثبت و قطعی را درباره پیشنهاد ناشنیده شما اعلام می کنم. که جمال گفت من در بهترین محله شهر دمشق یک خانه بزرگ ارث رسیده از پدرم دارم که به شکرانه سلامتی خود قصد کرده ام آنجا را تبدیل به بیمارستان نمایم. اکنون دلم می خواهد ریاست و سرپرستی آن بیمارستان با شما باشد. و من که قبلاً موافقت خود را اعلام کرده بودم، دست به کار راه اندازی و برقراری یکی از بزرگترین بیمارستان‌های موجود آن زمان در عالم، بعد از بیمارستان جندی شاپور و بیمارستان بغداد شدم. و اما چون با آن مرد جمال نام جمیل چهره به گرما برفتم و چون جمال جامه از تن برکند، دیدم که دست راست او از بازو بریده شده است. من که تصور از کار افتادگی دست راست او را می کردم، اما بریده شدن آن را باور نمی کردم، سخت در عجب شدم. و جمال مرا گفت بریده شدن دست راست من از بازو قصه‌ای بس طولانی و عبرت‌آموز و عاشقانه دارد. اگر شما طبیب حاذق عجله به خرج ندهید، بعد از آن که از گرمابه بیرون آمدیم، البته اگر حوصله داشته باشید، به تعریف آن خواهم پرداخت. و چون از گرمابه به در شدیم و به خانه رفتیم و خوردنی ها خوردیم، جمال داستان زندگی خود را اینگونه آغاز کرد که پدر بزرگم از بازرگانان بنام و معتبر موصلی بود. او سه پسر داشت که بزرگتر همه پدر من بود. چون سه پسر بزرگ شدند، پدر در یک شب برای هر سه جشنی گرفت و سه دختر از بهترین خانواده های موصلی را به عقد پسرانش درآورد و عروس خود نمود، که از بین آن سه پسر فقط پدرم صاحب اولاد شد و من به دنیا آمدم و دو عمویم هرگز طعم فرزند را نچشیدند، تا اینکه روزی پدرم با برادرهای خود دور هم نشسته و از خاطرات دوران جوانی و سفرهایشان به کشورهای گوناگون سخن گفتند. و اما اجازه بدهید ابتدا از شکل کسب و کار پدرم و عموهایم خدمت شما طبیب حاذق صحبت کنم. همانطور که گفتم، پدر بزرگم از بازرگانان بنام و معتبر موصلی بود که تجارت خانه‌اش نه تنها در شهر موصل بلکه در تمام سرزمین بین النهرین هم نمونه و همتا نداشت. بعد از فوت پدر بزرگم هر سه فرزندش کار و حرفه پدرشان را دنبال کردند، که پسر بزرگتر یعنی پدر من در شهر موصل ماند و عهده‌دار اداره امور تجارتخانه شد و دو برادر دیگرش به شهرهای دور و نزدیک و ممالک خاور و باختر می رفتند و کالاهای مختلف را می خریدند و به موصل می آوردند و پدرم آنها را یا می فروخت یا معاوضه و مبادله می کرد. به هر صورت آن روز که سه برادر دور هم نشسته بودند، عموی بزرگترم یا برادر وسطی گفت: میان این همه کشورهایی که در سفرهایم دیدم، در روی زمین تفریحگاهی فرح بخشتر از سرزمین مصر و رودخانه‌ای زیباتر از رود نیل با ساحل پرگلش ندیدم. بی خود نیست که شاعر سروده است: نیست ملکی در جهان چون خاک مصر، نیست رودی در جهان چون رود نیل، آن یکی اندر تراوت چون بهشت، وین یکی اندر حلاوت سلسبیل.
باز هم همون حرف هر شب که چون سخن بدین جا رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد لب از سخن فرو بست. و باز هم خواهش همواره ما که لطفاً دنباله داستان را فردا شب بشنوید. پس وعده ما فردا شب با قسمت سوم داستان یافا و یاسا. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان ارجمند. عرض میکنم بعد از اینکه برنامه بعدی رو تقدیم کردیم، انشالله و پیش از برنامه چهارباغ توضیحات دیگری رو خدمتتون ارائه خواهم داد، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی رادیو کتاب باشید.